خواستتون و هر چی که هست
رو
هست
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
هر فکری بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه پویش. امروز 20 بهمن 1404 هست و دو روز مانده به حضور پرشکوه مردم همیشه بصیر ایران در راهپیمایی امسال که قطعاً با راهپیمایی‌های سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود، چرا که این روزهای که درگیر جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن در همه بخش‌ها هستیم، حضور مردم میتونه یه بار دیگه تجدید بیعت باشه با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و البته مشت محکمی بر دهان همه اون یاوه‌گویایی که فکر می‌کنن مردم ایران پای کار این نظام نیستن. با ما باشید در پویش امروز 20 بهمن 1404. ۳۵۵۸ شماره پیامکی برنامه است. ما در اختیار شماییم به عنوان نیروی کاری کنار شما برای خوندن پیامک‌های شما. دغدغه‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری و حتی اقتصادی شما رو می‌بینیم، می‌خونیم و تلاش می‌کنیم که این دغدغه‌ها رو به گوش مردم برسونیم. امیدواریم برنامه پویش در سومین سال تقدیمش به شما مورد توجهتون قرار بگیره. خب موضوعات مختلفی هم امروز انتخاب کردیم، قراره به استان‌های مختلف سفر بکنیم و از برنامه‌های مختلف دهه فجر هم خدمت شما بگیم و شما هم انشاءالله با ما همراه باشید. یه بار دیگه شماره پیامک رو بگم که مثل خانم کاظمی، قبراق و سرحال از قزوین همین اول برنامه پیامک بدید و لطفتون شامل حال بنده و همکاران هم در برنامه پویش بکنید. 30558. خب راستی خبر خوبم به کارمندای دولت بدم. هیئت دولت عیدیشون از 5.5 میلیون تومان کرد 10 تومان. 10 میلیون قرار عیدی بگیرن کارمندان دولت، ولی خب دیگه 10 تومان فکر کنم، من نمیدونم چی میشه باش گرفت، ولی خب دستشون درد نکنه. همین 10 تومان هم بهتر از 5 تومان. آره دیگه، طبیعتا دو برابر شده و این خیلی ارزشمنده. خدا قوت، دمتونم گرم، به فکر مردم باشید. خیلی بیشتر از این، خیلی خیلی بیشتر از این. خب بریم سراغ موضوعات مختلفی که برای شما تدارک دیدیم. جناب آقای بیات نجات همراه ما هستند. آقای بیات منش عذرخواهی می‌کنم، معاون امنیت امور عمرانی استانداری زنجان. بریم زنجان. آقای بیات منش سلام، وقت بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون در رادیو فرهنگ و خدمت مردم شریف ایران و شنوندگان رادیو فرهنگ. عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. گفتیم سفره ده فجریمونو از یه شهر نزدیک شروع کنیم که 2 ساعت راه بیشتر نیست تا تهران. چه خبر از افتتاح پروژه های ده فجر در زنجان؟
بله، استان زنجان هم مثل سایر استانهای کشور در این ایام شاهد بهره برداری از پروژه هایی بوده که در بخش های مختلف جهت خدمت رسانی به مردم شریف استان زنجان به بهره برداری رسید. همونطور که مستحضرید، ما پروژه ها رو دسته‌بندی کرده بودیم در سه قالب. یک بخش مهمی که پروژه های دهیاری ها و شهرداری ها هست که از منابع مالی در حقیقت ارزش افزوده و درآمد های شهرداری ها و دهیاری ها در 23 شهر استان و 1120 روستای استان اجرا شدند. امسال خوشبختانه چیزی در حدود 2652 پروژه با ارزش ریالی 5600 میلیارد تومان، یعنی 5.6 همت به بهره برداری رسید، که خب ویروس هم کلن این پروژه ها با دستان مبارک های رئیس جمهور در سراسر کشور به بهره برداری رسید.
بله.
نکته مهمی که قابل عرض هست این که از 111 میلیارد هزار میلیارد تومان پروژه های کل کشور 5.6 دهم، یعنی چیزی در حدود 5% از این پروژه ها در استان زنجان قرار داشت. بخش دیگری که میتونم عرض کنم پروژه های مهم مسکن بود که باز هم ما چیزی در حدود 5043 واحد در کل استان در قالب 3000 واحد روستایی و 2043 واحد شهری رو به بهره برداری رسوندیم و تحویل مردم شریف شد، که ارزش ریالی این پروژه ها چیزی در حدود 8100 میلیارد تومان بود، یعنی 8.1 همت که از منابع مختلف آورده مردم، تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی این پروژه ها به بهره برداری رسید.
اشتغال زاییش هم بفهمید که چقدر اشتغال زایی ایجاد میکنه. عرض میکنم اشتغال زایی رو هم بفهمید که چقدر اشتغال زایی ایجاد میکنه این پروژه.
بله، مستثرید که به ازای هر چیزی در حدود 250 میلیون هزینه، یعنی صرف اعتبار، ما یک اشتغال مستقیم و 1.5 اشتغال حدودا غیر مستقیم رو داریم که به هر حال چیزی در حدود شاید 1600 اشتغال مستقیم در بخش مسکن رو داشتیم. من یه نکته ای رو که خواستم عرض کنم در خصوص پروژه های دهیاری ها و شهرداری های ما بود.
بله.
یکی از مهمترین عواملی که میتونه به ماندگاری و آبادی روستاهای ما کمک کنه بهسازی معابر و آسفالت کردن معابر و کوچه های تمام روستاهای ما هستش. به هر حال استان زنجان جز استانهایی هستش که بیشترین جمعیت روستایی ساکن در روستاها رو ما داریم.
بله.
میانگین کشور 20% در روستاها ساکن هستن، در حالی که ما در استان 32% مردم شریف استان در روستاها ساکن هستن. امسال خوشبختانه از روی کار اومدن دولت 14 چیزی در حدود 1.5 میلیون متر مربع سطح معابر و پیاده‌روهای روستاهای استان کف‌سازی، سنگفرش، پیور و آسفالت شد که به آبادانی روستا و بهداشت روستا کمک میکنه. در سنوات گذشته در حال میانگین سالانه این عدد چیزی در حدود 500,000 متر مربع بود. این نشون میده که به هر حال دولت 14 برای در حقیقت مردم شریف و عزیز کشورمون ساکن در روستاها ارزش و اهمیت بسزایی رو قائل هستن. ما یک سری از پروژه هایی رو هم داریم که در قالب اعتبارات اصطلاحاً استانی و ملی توسط دستگاه های دولتی به بهره برداری میرسه. در این بخش هم باز هم ما چیزی در حدود 45 پروژه با اعتبار بالغ بر 1240 میلیارد تومان در سطح استان به بهره برداری رسوندیم که عمده این پروژه ها شامل مدارس بودن، بحث راه های ما بودن، روکش راه های ما بودن.
بله.
و این بخش از پروژه هایی بودن که به بهره برداری رسید و به توسعه و آبادانی استان کمک شایانی انشالله خواهد داشت.
انشالله. خیلی متشکرم، امیدوارم که این دستاوردها که در دهی فجر بروز و ظهور پیدا میکنه، سفره مردم رو بزرگتر بکنه، معیشت مردم رو بهتر بکنه و شرایط رو برای مردم عزیزی که همیشه پای این کشورشون بودن بهتر و بهتر بکنه. ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون از لطف و توجه شما و خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
آقا ناصر رضی شغلشون مغنیه و از خرم آباد زیبا به ما پرمک دادن، گفتن سلام، خسته نباشید، حاضری ما رو بزنید. شما همیشه تو قلب ما حاضر هستید آقا ناصر عزیز. ممنونم از پرمکتون. متشکرم از خانم صادقی از باقرآباد و قرچک که همیشه همراه ما هستن. حامد خان شاکری از فردیس تشکر کردن از برنامه و لطفشون نسبت بندم قابل ستایشه. ممنونم حامد جان، امیدوارم که همیشه سالم باشی. و آرعلی مومنی عزیز که همیشه کنار ماست، امیدوارم وامتون رو گرفته باشید. آقا چه خبر، وام رو دادن بالاخره این دوستان بانکی به شما یا نه؟ یعنی که هنوز همچنان درگیر پیدا کردن ضامنی. ممنونم از همه چالش ها و عزیزانی که چالش هاشون مطرح میکنن. از چالش ها تشکر کردم، بدون که از من تشکر کنم. به هر حال ممنونم از شما، امیدوارم که همیشه همراه برنامه پویش برنامه خودتون باشید. 3558 خیلی متشکرم. و رفتیم زنجان، یه صحبتی در مورد پروژه‌های مختلف دهی فجر کردیم در زنجان. نزدیک بود، دوستان گفتن که نه لازم نکرده نزدیک سفر بری، برو دورترین نقطه. گفتیم کجا؟ گفتیم شهر و استان صدابردار عزیزمون که اینجا هستن خانم بزی، و استان سیستان و بلوچستان، استان دوست داشتنی با مردمانی بسیار بسیار عزیز و دوست داشتنی که این رو شخصا تجربه کردم اونجا. و در خدمت آقای دکتر منصور بیجار هستیم، استاندار محترم سیستان و بلوچستان. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر جناب عالی، جناب آقای امینیان و همه شنوندگان این برنامه خوب. و ایام الله ذی الفجر رو هم تبریک عرض میکنم محضر جناب عالی و مردم عزیز ایران.
خیلی متشکرم از افتتاح پروژه های دهی فجر، بفرمایید در استان دوست داشتنی سیستان و بلوچستان.
بله، همونجوری که شما استعذار دارید و مردم عزیزمون میدونن، بالاخره استان سیستان و بلوچستان با راهبردهای بسیار موثری که داشته، از جمله این که هم افسایی و همدلی بوده در همه ساختارهای حاکمیت و مردم عزیزمون،
بله،
و اجرای شعارهای دولت وفاق با افزایش اختیاراتی که صورت گرفت، مثل این که تفویض پروژه ها اجرایشون به استان واگذار شد و ارتباط موثری که با سطح ملی داشت، استان الان صحنه سازندگی اقدامات خوب تبدیل شده. در مجموع امسال جناب آقای امینیان 1534 پروژه ما در حال افتتاح اونها هستیم و همچنان به بهره برداری خواهد رسید که برای این 1534 پروژه 43 همت هزینه شده. اگر من این رقم رو مقایسه بکنم با سال گذشته، تقریبا 3.2 برابر شده این.
بله بله، خیلی
در همه حوزه هست، در حوزه راه‌ها، بزرگراه، راه اصلی، راه روستایی، راه فرعی، در حوزه مسکن که هم نهضت ملی داشتیم و هم مسکن محرومین داشتیم، نگهداری راه‌ها، پل‌های بزرگ، اجرای طرح‌های حادی روستایی که بسیار مهم بوده، طرح‌های گازرسانی به شهرها و روستای ما، آبرسانی روستایی و شهری در اجرای شبکه‌های فاضلاب، حتی ساختمان‌های دولتی مثل ساختمان‌های فرمانداری، پارک‌های اداری، طرح‌های بهداشتی درمانی داریم، مراکز جامعه سلامت، خانه‌های بهداشت، خیلی از پروژه‌های حمایتی کمیته امداد هستند. طرح‌های آموزشی بسیار مهمه، حالا بیش از 338 کلاس درس بالاخره به بهره برداری میشه. پروژه‌های ورزشی رو داریم که هم سالن‌های ورزشی جدید هست، هم زمین‌های چمن روباز هست که جهش بسیار خوبی داشته. شهرداری‌ها، دهیاری‌های ما 453 تا پروژه به هر حال تقدیم مردم عزیزمون کنن و در بخش‌های مختلف. نکته جالب توجه اینه که 199 تا پروژه هم که حدود 12.8 همت بر اون هزینه شده بخش خصوصی اجرا کردن. اینها در حوزه‌های صنعتی و معدنی هستن، در شهرک‌های صنعتی ما، در حوزه‌های تولیدی جهاد کشاورزی، از صنایع دامی، تولیدات گیاهی، پرواربندی دام و گلخانه و طرح‌های شیلاتی که در مجموع ما جزء 4 استان برتر کشور شدیم.
بسیار.
در مجموع پروژه 581 پروژه که 16.3 همت بر اونا پیش بینی شده که نسبت باز به سال قبل 16 برابر شده، پروژه هایی رو داریم که انشالله عملیات اجراییشون شروع میشه، یعنی کلنگ زنی شده که حالا اونا هم در حوزه‌های هم گازرسانی و راهسازی و پروژه های بندری و برق و آب بعد طرح‌های متنوع است که انشالله برای سال بعد تقدیم مردم عزیز و مخواهد.
بسیار عالی. آقای دکتر بیجار، این همه این طرح‌ها و همه این تلاش‌ها اون چیزی رو در واقع محصولش هست که خواسته دولت وفاق ملی، البته خود حضرت عالی یکی از مصادیق این وفاق هستید به عنوان اولین استاندار بلوچ اهل سنت استان سیستان و بلوچستان که دارید واقعا بدون هیچ گونه تفاوت و تبعیضی دارید برای همه مردم اون استان زحمت میکشید و امکانات رو فراهم کنید. چقدر هم افزایی وجود داره بین دستگاه‌ها الان اونجا که به هر حال برن برای خدمت بیشتر به مردم و به هر حال استان سیستان و بلوچستان از این کلید واژه کم برخوردار فاصله بگیره؟
من همین نکته آخر از تالی رو عرض بکنم. من توی استان ممنوع کردم اینکه کسی کلمه محرومیت رو به کار ببره. ما استان محرومی نیستیم.
آفرین.
استانیم که ظرفیت‌های بسیار خوبی داره. بلکه یه شعار داریم میگیم کشور از ظرفیت‌های سیستان بلوچستان محروم مونده. این نکته‌ای که فرمودید بالاخره در سیستم اداری ما به جهت حالا بخشینگری و تمرکزگرایی که بوده تعدد قوانین و بخشنامه و آیین‌نامه داریم.
چالش هست.
بله این چالش ها وجود داره، اما در استان به توصیه مقام معظم رهبری و تاکید جناب آقای رئیس جمهور رفتیم به سمت این که این همافزایی و همدلی رو ابتدا در حاکمیت ایجاد بکنیم. اونم اینه که اول در ساختارهای دولتی، بعد بین دولت و قوا، بالاخره مجمع نمایندگان استان و سایر ساختاریه که وجود دارند در زیر مجموعه حوزه قوه قضاییه که در بهترین شرایط از استان، یعنی همراهی همدلی بسیار خوبی وجود داره، و بعدم به جهت اتفاقات خوبی که افتاد، توجه به مسائل اجتماعی مردم و مسائل و موضوعاتی که داشتن، همراهی مردم هم بسیار بی‌نظیر بوده، کما اینکه در زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمون مردم و استان محکم ایستادن و اجازه ندادن که دشمنان از اونجا سوء استفاده بکنن. در موضوعات مثل اتفاقات دیماه استان سیستان و بلوچستان آرامترین استان بود، در حالی که خب دشمنان پیشبینی‌های دیگه کرده
خیلی برنامه‌ریزی کرده بودن واسه اونجا.
بله ولی آرامترین استان بود و مردم همراهی بسیار خوبی داشتن. و اخیراً اگر موضوع اجتماعی و سیاسی رو بررسی بکنیم، مشارکت مردم سیستان و بلوچستان در ثبت نام کاندیداتور و کاندیداتوری برای شورای شهر 60% افزایش داشت که دومون بودیم در کشور. و نکته بسیار مهم این که بیشترین مشارکت بانوان در کشور به میزان 22% در استان سیستان و بلوچستان.
بله، ما یه نمونه از بانوان سیستان و بلوچستان اینجا داریم روبرمون و میدونیم که همه اهل کار و تلاش و پر از شور و نشاط هستن. من خودم هم بارها این سعادت رو داشتم که کنار مردم زاهدان باشم. این آرامشی که میفرمایید واقعا در ذات مردم اونجا نهادینه شده و نهفته است. بسیارم عالیه. خبرهای خوب باز هم خواهید داشت برای مردم، به ویژه مردم سیستان و بلوچستان؟
حتما آقای دکتر. من این رو عرض بکنم، ما در حوزه تکمیل زیرساخت ها اتفاقات بی‌نظیری در استان در حال انجام است که ما تعبیر به یه انقلاب کردیم در این پروژه. به عنوان مثال الان پروژه بزرگ راهن چابهار زاهدان که تا قبل از این دولت 12 همت منابع دریافتی اون بود، فقط در این دولت نزدیک به 27 همت منابع دریافت کرده و پروژه عزم جزم هست که انشالله تا پایان سال ریلگذاری اون به اتمام برسه و پروژه به بهره برداری برسه که میدونی چقدر اثر داره برای کشور
و حتی همسایگان ما چقدر علاقه‌مندن به تکمیل این پروژه.
بله.
و در کنار اون ما به پروژه های راهسازی رو داریم که همین الان 68 قطعه فعال داریم در حوزه راهسازی.
فکر کنم آخرین خبرش همین چند هفته پیش بود که بیرجند زاهدان بود پروژهش، درسته؟
بله بیرجند زاهدانی که بالاخره در طول سالها کمتر از 30% کار شده بود در این 4 سال و البته در این 2 سال اخیر رشد چشمگیری داشته. ما انشالله سال بعد حوزه تقسیمات استان رو خودمون رو نزدیک میکنه به نهوندان که بعد بقیه اون مربوط به استان خراسان جنوبی هست. امسال انشالله تا سال بعد زاهدان خاش رو تکمیل میکنیم، سال بعد انشالله نیکشهر به چابهار رو تکمیل میکنیم و در مجموع تمام کریدورهای اصلی ما بیش از 92%شون یا به در حال اجرا هستن یا به پیمان رفتن و پروژه ها داره انجام میشه که ما هرچه سریعتر خودمون رو برسونیم با یک محور ایمن به بندر شهید بهشتی به عنوان دروازه تجارت ایران به جهان و از اونجا بالاخره اتصال پیدا بکنیم به کشورهای آسیای میانه و روسیه و ترکیه و بقیه به هر حال کشورهایی که تجارت ما با اونها مهم است.
بسیار عالی. آیه دکتر بجار، امیدوارم که همیشه اتفاقات خوبی بیفته. همه مسئولین، همه استانداران، همه کارگزاران دولت در سراسر این کشور برای مردم صبور، برای مردم ارزشمند خدمت بکنن بی‌منت و جسارتاً اینو میگم وظیفه‌شونه و وظیفه‌مونه، همه وظیفه‌شونه که برای این مردم کار بکنن و انشالله سال آینده 1405 سال تحول استان سیستان و بلوچستان باشه و شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشیم. همین الان هم کلی تولید کننده فعال اقتصادی کارآفرین اونجا دارن کار میکنن که واقعا زبان زد خاص و عام هستن در بخش‌های مختلف. امیدوارم که موفق باشید. اگر نکته‌ای ندارید از خدمتتون مرخص بشید.
خیلی ممنون و متشکرم. منم از جناب علی و از همکاران صدا و سیما هم تشکر میکنم. انشالله همینجوری که فرمودید در حوزه‌های غیر از زیربنایی که خب پیش نیاز توسعه است باید این کارا رو انجام بدیم، در کنار اون در حوزه‌های اقتصادی استفاده از ظرفیت مرز و دریا و مناطق آزاد ویژه در حال انجام است که انشالله رونق اقتصادی خوبی در کشور و استان صورت بگیره به واسطه فعالیت‌هایی که در استان سیستان بلوچستان.
انشالله خوش خبر باشید برای مردم، موفق باشید و خدا نگهدارید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
یا علی. بله، عرض خدمت شما که همچنان ما خدمت شما باشیم، کنارتون باشیم و پیامکم بخونیم. بفرمایید. خب آقای محمد حسین فرنگیان از شهرستان سنگار گفتن که در مورد اشتغال زایی زنجان که صحبت کردید، کارگر ساختمانی رو اشتغال زایی مینامید. دوست گرانقدرم آقای محمد حسین عزیز، هر شغلی از تعریف داره، اصلا اشتغال زایی به کار یه بازه زمانی ساعتی رو شما اگه مشغول باشید یعنی این که شاغلید، حالا اون تعریف های هم داخلی و هم بین المللیش، ولی این که حالا سخت کار دشواری مشکلات داره این بحث کاملا جداست که من با شما موافق. آقای خانم امیدی از آبادان گفتن چرا بیمارستان دولتی از ارائه خدمات رایگان به مددجویان کمیته امداد تفره میرن؟ این یک بخشنامه قانونی است و باید خدمات رایگان ارائه بشه. قطعا همه بیمارستان ها نبودن، اما اگه بیمارستانی هم بوده گزارش با نام بیمارستان ارسال بفرمایید، ما حتما از طریق وزارت بهداشت و شهر مورد نظر شما پیگیری میکنیم. بریم به اصفهان دوست داشتنی. دکتر جمالی نژاد عزیز همراه ما هستن، استاندار محترم این استان و میخوایم با ایشون هم گپ بزنیم. آقای دکتر جمالی نژاد سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم محضر جناب عالی های امینیان، همکاران بسیار خوبتون، هم استانی ها و هم میهنان عزیزمون در اقصان اوقات کشور، مخاطبین خوب این برنامه خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، افتخاریست که از روی آنتن رادیو فرهنگ در 2 هفته متوالی پشت هم کنار شما بودیم و در مورد موضوعات مختلف صحبت کردیم، اما بهانه یه گفتگوی امروز من و شما موضوع پروژه های مختلف دهه فجر هست که بفرمایید اصفهان زیبا قراره چه اتفاقی برش بیفته و چه تعداد پروژه قراره در استان شما به بهره برداری برسه یا شروع بشه.
اولا مجددا تبریک عرض میکنم عیاد شعبان رو که داشتیم، همچنین دهه مبارک فضل رو که داریم، و خب خوشبختانه پروژه‌ای بسیار خوبی که در کشور داره افتتاح میشه. من اگر یادتون باشه یه بحثی رو خدمتتون داشتم، بحث رونق بخشی و تحریک تقاضای گردشگری اصفهان که اصفهان رو به عنوان نصف بها داشتیم و نصف جهان نصف بها بود. باز مجددا از شما امینیان همکاران خوبتون هم میهنان عزیزمون دعوت کنم حتما بیان اصفهان رو تجربه بکنن و در این فرصت استثنایی که ایجاد شده، حتی اون قشری هم که کمتر برخوردار هستن شاید واقعا نتونن اون هزینه‌های چندان رو بدن، خوشبختانه همچین فرصت شاید قابل تکرار نباشه، با یه هزینه فوق العاده اندک میتونن به خانوادهش بیان اصفهان و اصفهان خدمتشون باشیم. خوشبختانه ما در دهه مبارک فجر پروژه بسیار خوبی رو هم کلانیتری کردیم، هم افتتاح کردیم. جنس پروژه‌مون جنس متعددی بوده، هم پروژه فرهنگی بوده، اجتماعی بوده، پروژه ورزشی بوده. امروز هم که خب در جریان هستین محضر وزیر محترم ورزش هستیم، با معاونشون میان یه سر از این پروژه رو افتتاح کنن که پروژه کمی نیست، چند همت پروژه هست. خوشبختانه باید عرض بکنم ما دیروز هم به صورت وبیناری با رئیس جمهور محترم یه سری از پروژه هامون رو افتتاح کردیم. استان اصفهان رتبه دوم رو در کشور داره از میزان تعداد پروژه ها، پروژه‌اش فوق‌العاده زیاد هست. ما 28 شهرستان داریم که تمام تلاشمون بر این بوده که آقای امینیان هیچ شهرستانی از قلم نیفته و خدای ناکرده بی‌عدالتی نشه و شهرستانی نباشه که حلاوت و شیرینی پروژه عمرانی ما رو نچشه. تمام همت دوستان این بوده که در تمام استان، در تمام شهرستان ها این پروژه ها تخص بشه، پخش بشه. همین امروز صبح زود ما از ساعت 6 صبح جلسه داشتیم یه سر پروژه که در اردستانمون، پروژه که در شهرزامون، تو حوزه انرژی خورشیدی، تو حوزه در واقع برق، تو حوزه گاز، موضوعات زیادی رو داریم پیگیری میکنیم و حقیقتا هم خدمتتون عرض بکنم خوشبختانه علارغم اینکه خب بالاخره میدونید شرط اقتصادی سخته، اون طرف تامین اعتبارات دشواره، ولی تلاشمون برای بوده با روش‌های تامین مالی جدید خیلی از پروژه‌های نیمه تماممون رو به سرانجام برسونیم و محدود نشیم به همون اعتبارات که در بودجه دیده میشه. یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم که آیه امینیان خیلی مهمه به نظرم. کل کشور دست به گریبان این قضیه هست. متاسفانه کشور ما سالهای سال از پروژه‌های نیمه تمام رنج میبره و باید تلاش بکنه اولی پروژه‌های نیمه تمام رو تمام بکنه و به اتمام برسونه و بعد بره سر پروژه‌های جدید. ما بعضن میبینید علارغم که خیلی از پروژه‌های نیمه تمام رو تا کشور داریم، باز یه سری پروژه کلانی زنی میشود که تکلیف اونها هم اضافه میشه به اون 80,000 پروژه نیمه تمام کشور. به همین دلیل ما تلاشمون بر این هست که دوزه و یا اون فتیله پروژه‌های افتتاحی رو بالا ببریم، اون فتیله کلانی زنی رو پایین بیاریم. تمام تلاشمون بر این هست پروژه‌ای که درصد پیشرفت فیزیکیشون بالا هست و در اولین فرصت به سرانجام برسونیم، اینها رو تحویل مردم عزیزمون بدیم و بعد از اون هم پروژه‌ای که با درصد پیشرفت فیزیکی کمتر هستند رو در دستور کار خودمون بذاریم.
بسیار عالی. آقای دکتر جمال نژاد، در دوره‌ای که شما در شهرداری اصفهان بودید، اولین مرکز خلاقیت و نوآوری اصفهان رو راه انداختید و حالا خاطرم هست که اون ماجرای پیاده راه خیامون چهارباغ و خیلی اتفاقات دیگه اونجا رقم خورد و خیلی کارهای دیگه هم کردید که به خلاقیت و نوآوری بستگی داشت. مردم اصفهان هم مثل خیلی از جاهای دیگه این سرزمین پهناور مردم خلاق و نوآوری هستن. چقدر از این سرمایه‌گذاری ها تو حوزه فناوری های نوینه، تو خلاقیت، تو حوزه پارک‌های علم و فناوری، آیا آمار مشخص و دقیقی وجود داره؟
اگه یادتون باشه آیا امینی حال ماشاءالله شما ذهن خوبی هم دارید یا خاطرات رو به خوب بروم که با 10-15 سال پیش اون زمان یادتون باشه اولین شهرداری در کشور بودیم که ما اومدیم و در واقع همین مرکز نوآوری و خلاقیت رو راه اندازی کردیم. حتی یادم هست که اون موقع می‌خواستیم از وزارت کشور مجوز برای این مرکز بگیریم،
مجوز نمیدادن آقای دکتر
و میگفتن چه نیازی به اون هست، ولی الان میبینیم که چقدر میتونه کمک بکنه. حتی الان فناوری های نوظهور، همین الان بحث همین انرژی خورشیدی، همین بحث هوش مصنوعی، باور بفرمایید روز اول که استان داره اصفهان شدم، اولویت های استان اصفهان رو که 3+1 اعلام کردم، گفتم ستای ما انرژی خورشیدی هست، هوش مصنوعی هست و گردشگر. اون یه دورم که جدا کردم تو بعد فرهنگی و اجتماعی بود، بحث خانواده محوری بود که خیلی مهم هست. خانواده محوری خودش مادر تمام در واقع رفع آسیب های اجتماعی هست و در واقع رشد اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد بود. میخوام خدمتتون عرض کنم این سه تا اولویت که من ترکم یادم از روزهای اول خیلی ها به من خورده میگرفتن که فلان اینو های ما مشکل داریم توی کشور، چه رفتی سر هوش مصنوعی، چه رفتی سر مثلا انرژی های نو، و بعد دیدیم که همین ناترازی ها چه مشکلاتی رو برامون به وجود آورد، یا مثلا همین بحث